أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى محمد وعجل فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. خداوند تبارک و تعالی این جلسه و اهل این جلسه را مورد عنایات و توجهات ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد. شرکت این در این جلسات را برای همه ما موجب خیر و برکت و نور فراوان مقدر بفرماید و به احسن وجه از همه ما به لطف و کرمش قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. یکی از ابواب روایات و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام که بسیار پر حدیث و پر مطلب هست و به یک معنایی باید بگیم در حقش جفا شده است، روایات ذکر فضائل زیارت‌های اهل بیت است. روایاتی که در اون روایات ائمه ما ذکر فرمودند فضائل زیارت خودشون رو، از پیغمبر اکرم تا امام عسکری و امام زمان و زیارت مؤمنین هم همینطور. حالا اون جهت ما فعلا بحث نداریم روش. ابواب روایاتی که در اون روایات فضائل زیارت خودشون رو بیان کردن. چرا میگیم یک جفایی شده در حق این روایات؟ چون مجموعه این روایات بسیار مطالب زیادی درش هست، ولی فقط از یک بعد بهش نگاه شده، معمولا فقط از بعد ثواب، یعنی تهییج و تشویق برای شرکت در مناسک زیارت. زیارت حضرت رضا علیه السلام چنین و چنان فضیلت دارد، ثواب دارد. زیارت سید الشهدا چنین و چنان برکات و فضائل دارد. این باعث شده همیشه در ما هیجان و شوق و محبت ما به اهل بیت به غلیان و جوشش آمده و سبب شده که ما به زیارت برویم یا کسی را به زیارت بفرستیم یا در زیارت رفتن فردی کمک بکنیم یا زائرین حضرت را دوست بداریم یا به استقبال یا به بدرقه زائر برویم. از این روایات معمولا این استفاده شده. مثلا فرض کنیم میخواستیم بحث زیارت اربعین رو در مردم جا بندازیم که آقا اربعین برید زیارت، یا نیمه شعبان یا عرفه یا عاشورا یا عید قدیر برید زیارت حضرت امیر علیه السلام، یا مبعث برید زیارت امیرالمومنین علیه السلام، یا زیارت امام رضا، ایام زیارتی بوده. میایم در منابر، کتاب‌ها، فضای مجازی، غیره، از 10 روز قبل، 20 روز قبل، 50 روز قبل، 4 روز قبل شروع می‌کنیم به ترجمه کردن روایات فضائل زیارت. هر کس زیارت سیدالشهدا برود با پای پیاده، هر قدمی این مقدار حج، این مقدار عمره. درست هم هست. هر کس زیارت سیدالشهدا برود در راه زیارت عرقی بریزد از تنش، از هر عرق خداوند 70,000 ملک می آفریند، چنین و چنان فضیلت. درسته. کسی زیارت امام حسین بره، در آب فرات غسل کنه، بره زیارت کنه، مثل روزی که از مادر متولد شده است پاک می شود، و زیارت امام رضا همینطور، زیارت امیرالمومنین همینطور. خود اهل بیت بعضی از این روایات رو فرمودن سزاوار با آب طلا نوشته بشه در مورد زیارت. این استفاده شده از این روایات خوب هم هست، درست هم هست، حق هم هست، ولی فقط این نیست. این روایات فقط این مطلب را نمیخواهد بگوید. روایات فضائل زیارت اهل بیت مملو از معارف توحیدی است، خود همون روایات ها، یعنی ابواب توحید جدا، خطبه های توحیدی، احادیث توحیدی در اسماء و صفات پروردگار و در اینها، اونا خودش ابواب خودش جدا. در همین روایاتی که اهل بیت موضوع زیارت امام حسین رو مطرح کردن یا زیارت سایر اهل بیت، همون جایی که دارن فضائل زیارت رو میگن، بسیاری از ابواب توحیدی رو در لابلای همین احادیث تذکر دادن و توضیح فرمودن، شرح دادن. بسیاری از مقامات اهل بیت، فضائل اهل بیت، درجات اهل بیت نزد خداوند در لابلای همین روایات تعلیم داده شده است. به این معنا که اگر کسی برداره مثلا کتاب نورالعین، حالا توصیه هم میکنیم برادرانی که، خواهرانی که براشون ممکن هست، حالا به صورت اینترنتی یا از کتاب خونه، بالاخره این کتاب نورالعین، فی المشی الی زیارت الحسین، یا فی ثواب المشی فی زیارت الحسین، همچه اسمی داره، ادامه ای داره، نور العین، این کتاب ترجمه هم شده، یکی از کتاب های بسیار نفیسه، خیلی نفیسه. اتفاقا فردی هم که نوشته از علمای معاصر هست، خیلی هم معروف نیست، ایشون مرحوم استهباناتی به نظرم به رحمت خدا رفته، ایشون معاصره، کتابیست کم نظیر در باب فضائل زیارت امام حسین، از کامل و زیارات و تهذیب و کافی و کتاب‌های مختلف جمع کرده، دستبندی بسیار بسیار جالبی داره. حتما این کتاب رو تهیه بکنید، ضروریه ها. حالا بعد بگیرید انشالله مطالعه کنید، بعد انشالله بر ما هم یادتون بود دعا کنید، یعنی برای نویسندش زحمت کشیده، ما هم بالاخره معرفی کردیم. این کتاب نورالعین رو انسان باز میکنه، میتونه به دو نگاه نگاه کنه. توجه بفرمایید، مقدمه بحثه تا بعد وارد موضوعی بشیم. به دو نگاه میتونیم این کتاب رو مطالعه کنیم، یا اصلا حالا نورالعین نه، فرض کنیم مفاتیح الجنان، فضائل زیارت امام حسین، های تیکه داره فارسی اولش، زیارت امام حسین چنین فضیلت دارد، چنان ثواب دارد، اون تیکه رو 4 صفحه 5 صفحه مفاتیح میخوام بخونیم. دو نگاه داریم به این روایات. یک نگاه این که بخوانم که شوق و هیجان و شور زیارت در من ایجاد بشود، به زیارت بروم، بدانم این زیارتی که میرم چقدر میتونه برای من آورده معنوی و نورانیت داشته باشه. این یه نگاهه. یک نگاه دیگر این هستش که کلاس درس امام صادقه، اصلا من زیارت میرم یا نمیرم بحث دیگری است، شاید نتونم برم، اصلا من الان نمیتونم برم زیارت، شرایط ندارم، تا یک سال شرایط ندارم مثلا که برم، پس روایات فضائل زیارت نخونم دیگه چون شرایط ندارم. چرا بازم بخون؟ چرا بخونم؟ به یک نگاه دیگری بخون. نخون برای اینکه بروی، نخوان برای این که بدونی چقدر ثواب داره، بخوان توحیدت قوی بشه. این روایات فضیلت زیارت، حالا نمونهاشو عرض خواهم کرد، این روایات فضائل زیارت امام حسین رو بخون تا مقام خود امام حسین برات معلوم شه، اصلا چه زیارت حضرت بروی یا نروی، خود سید الشهدا رو بشناسی. این زیارت ها و فضیلت زیارت ها را بخوان برای این که بفهمی یک شیعه، یک مؤمن، یک زائر نزد خدا چقدر مقام داره. این روایات را بخوان تا بفهمی دستگیری امام حسین اگر شامل حال کسی بشود چقدر او را میتواند تا چه مقاماتی بالا ببره. این روایات را بخوان تا اخلاقت قوی بشه. میشه به روایات زیارت نگاه کرد اخلاقی؟ بله میشه، فراوان مسائل اخلاقی درش هست، قاعده اخلاقیه، قاعده اجتماعیه، اخلاقت قوی میشه، اجتماع نورانی میشه اگه اون قواعدی فرمودن رعایت کنی. در راه زیارت فرمودن این کارو کن، اون کارو کن، مثلا آب به بقیه بده، بار بقیه رو بردار، اگه خواستن برن زیارت تو واسه بارشون رو نگهدار، به تو ایثار یاد میده، از خود گذشتگی تعلیم میده، مبارزه با نفس تعلیم میده، و خیلی مسائل اجتماعی که بعد اجتماعی داره، بعد اخلاقی داره، اخلاق رو در من تقویت میکنه. حالا اصلا من زیارت بتونم برم یا نرم؟ مقام مؤمن تا کجاست؟ مثال بزنم، یک نمونه، مثلا ساقی کوثر کیست؟ امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. حوض کوثر از آن کیست؟ مال پیغمبر اکرمه، در روایات متعدد شیعه و سنی. حوض کوثر و آب کوثر ملک تلق رسول الله است صلی الله علیه و آله و سلم. ساقی این کوثر کیست؟ امیرالمومنین و اهل بیت. و اهل بیت. سوال، آیا می شود یک مؤمنی به یه مقامی برسد که او هم ساقی کوثر بشود؟ یعنی اون بیسته دم حوض کوثر آب برداره، مثلا بده به بنده، انشاءالله مثلا بده من بخورم، او بشه ساقی کوثر برای من، میشه؟ سوال دیگه، سوالی، این مقام میشه به مؤمن برسه یا نمیشه برسه؟ مثل شبیه شفاعت، شفیع کل در کل کیست؟ پیغمبر اکرم. از پیغمبر اکرم نور شفاعت میاد در اهل بیت. میشه از اهل بیت هم سرریز بکنه این نور به بقیه هم برسه، بقیه هم بتوانند باز بعضی دیگر رو شفاعت کنن؟ این چون روایاتش زیاد خونده شده، همه میدونیم بله میشه. عالم به اندازه حسن تعلیم و تأدیب و تربیتش میتونه شفاعت کنه، شهید میتواند شفاعت کنه، چنین چنان موارد میتونه شفاعت کنه. نور شفاعت میاد، فضیلت میشود مؤمن به مقام شفاعت برسد. فرمود حد اقل مؤمنین 30 نفر رو میتونه شفاعت کنه. خب این گفته شده. ساقی کوثر چی؟ میتونه مؤمن ساقی کوثر هم بشود یا نه؟ این یه سوال، نمونه میخوام عرض کنم که این جوابش کجا آمده؟ جوابش در روایات فضیلت زیارت امام حسین آمده، جای دیگری نیست، فقط تو همین روایاته. کسی که این روایات را خواند برای تعلیم، برای اینکه بفهمد مطالب دیگری، فقط او برخورد میکنه به این مطلب. مثال دیگه، قسیم الجنت و النار، بهشت و جهنم هم مال پیغمبره، ملک پیغمبره، کل بهشت و کل جهنم به تبعیت پیغمبر اکرم مال اهل بیت. تقسیم کننده بهشت و جهنم کی است؟ امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت. اینم در روایت داره، اهل بیت میستن جدا میکنن. به آتش میفرماید خذی هازا و ذری هازا، چون صراط روی جهنم هست، لذا مخاطب جهنمه. امیرالمومنین وقتی کسی رد میشه، بعضیا رو میفرماد، به آتش میفرماد خذی هازا، بگیر اینو، یعنی از صراط رد نشه. زبانه آتش میاد میگیره میکشش پایین. به یه فرد دیگه رد میشه، امیرالمومنین میفرماد ذری هازا، آتش اینو رهاش کن، آتش کاری نداره، این رد میشه میره. گاهی هم انقدر این فردی که از روی صراط رد میشه نورش زیاده، جهنم به سر و صدا در میاد، سوال میکنه، میگه بار پروردگار این کیه؟ این مؤمن کیه؟ ده؟ این چه کسیست داره از روی من رد میشه؟ چرا سوال میکنی؟ آتش چرا سوال میکنی؟ عرض میکنه جهنم، بار پروردگارا دستور بده سری از روی من رد بشه، یعنی از روی صراط رد بشه. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه نور او نورانیت او داره حرارت من خاموش میکنه. ندا میاد که این شیعه ای از شیعیان علی ابن ابی طالبه، ولی شیعه درست درمون خالصه، نورش تفوق داره به جهنم. خب حالا بحث ما این نبود، صراط، بر روی صراط حضرت امیر میستد. قسیم الجنت و النار، سوال، قسیم الجنت و النار میشه این مقام به یک مؤمنم برسه؟ یعنی یک مؤمنی به یک مقامی برسه، به ایست دم صراط، دوستان خودش رو به آتش بفرماید که رها کن، اینا رچن برن، دوستان خودش رو، کسایی که باشون ارتباط خوب داره، و دشمنان خودش رو به آتش بگه بگیر اینا رو. نمونه، اینا نمونه هایی در روایت، اینا در روایت فضیلت زیارت آمده. یا به عنوان نمونه دیگه، مثلا در حال احتضار، محتضر در شرایطی که هست و میخواد جان بده و اینها، پیغمبر اکرم تشریف میارن، اهل بیت تشریف میارن و به عزرائیل دستور میدن ارفق به هازا، با این رفاقت کن، سخت نگیر. به یه فرد دیگه باز میرسه پیغمبر امیرالمومنین، به عزرائیل میفهمن سخت بگیر بهش، دستور میدن به عزرائیل که این کارو کن، اون کارو کن. این مقامیه دیگه. خب این مقام مؤمن هم میتونه برسه یعنی مؤمنی به جایی برسه که وقتی بالای سر یه محتضری حاضر می شود بتواند به ملک الموت دستور بدهد که این کارو بکن اون کارو نکن، به این سخت بگیر و اون آسون بگیر. اینا مقاماتی است دیگه، انسان چشمش باز بشه بدونه میشه مؤمن به همچین جایی هم برسه. حالا بدونیم آقا مؤمن به اینجا میرسه چه فایده ای داره؟ حداقل فایدهش اینه که فکر نکنیم ما مؤمنیم، فکر نکنیم ما خیلی سطح بالاییم. نه بابا، هنوز خیلی فاصله است. وقتی انسان بداند مؤمنینی هستند که قسیم الجنت و النار هستند اندازه خودشون در حد خودشون، شفیع روز قیامت هستند در حد خودشون، ساقی حوض کوثر هستند در اندازه و ابعاد خودشون، نسبت به ملک الموت و ملائک مقرب بلکه تفوق دارند، آمریت و ناهیت دارند، امر و نهی میکنند، حداقل انسان راه براش باز میشه بابا من خیلی باید حرکت کنم. هنوز توصیف مقامات مؤمنین به دو نحوه است، توصیف مقامات اهل بیت دو نحوه است. یه نحوه مثل خطبه متقینه، مؤمن کسی است که نماز شب میخواند، شب بیدار میشود، سر پنجه پا می ایستد، قرآن را ایستاده میخواند، گریه میکند، ناله میزند، صدای اهل جهنم رو میشنوه، صدای اهل بهشت رو میشنوه، زوزه های جهنم را میبیند، چنین چنان عبادت های مؤمن بیان میشه. بعد ما میبینیم ای بابا ما که اینطور نیستیم، میفهمیم ما خیلی فاصله داریم، میفهمیم ما مؤمن درست و حسابی نیستیم. این راه باز میشه برای ما که پیشرفت کنیم و راه باز میشه که بفهمیم که ما خیلی فاصله داریم، خودمون رو بشناسیم، بتونیم محاسبه نفس کنیم، دوچار توهم نشیم. یه وقتی مؤمن رو یه جوری دیگه تصویر میکنن، نمیگن عبادتهاش چنینه، نتایج عباداتش رو برای ما بیان میکنن. یک وقتی مؤمنی را برای ما توصیف میکنن به عباداتش، ما میبینیم ما اهلش نیستیم، ما خیلی عقبیم. یک وقتی مؤمنی را برای ما توصیف میکنند به نتایج عباداتش، یعنی به مقاماتش. مؤمن ساقی حوض کوثر هست، مؤمن قسیم الجنت و النار هست، مؤمن نسبت به ملک مقرب تفوق داره و و و چنین و چنان به مقامات تعریف میکنند. ما میریم ما اون مقامات رو نداریم که مثلا امام صادق فرمود به مؤمن اگر به این درخت بگوید بیا میاد، مقام مؤمن ما داریم؟ نه. پس ما اون مؤمنی که منظور نظر امام صادق نیستیم دیگه. ما به این ساختمون بگیم از جا بلند شو بلند میشه، نه، ولی مؤمن بگه بلند میشه، سلمان فارسی بگه بلند میشه، یعنی تصرف در کائنات داره مؤمن، میتونه این کارو بکنه. حضرت فرمود مؤمن میتواند روی آب بلکه روی هوا راه برود. ما میتونیم؟ نه. پس ما هنوز اون مؤمنی که مد نظر هست نیستیم، خیلی هم فاصله داریم. ما از رو پشتمون یه دونه پامون بیاریم طرف سقوط میکنیم، تموم شد. ولی اون مؤمن اینطور نیست، از رو هوا رد میشه میره. در قبل از ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مؤمنینی هستن میان دیگه، به دو راه میان، بعضی با تیل عرض خودشونو به مکه میرسونن، وقتی حضرت ندا میدن میخوان فرداش ندا بدن، دیشب منادی از جانب امام عصر میرن پیش اون 313 نفر، برخیشون، برخی با امام زمان هستن در مکه، بعضی تو شهرهای مختلفن، پیکی رسولی از جانب امام میرن اونا رو صدا میزنن که آقا امشب باید خودتون رو برسونید، فردا میخواد ظهور انجام بشه. اینا خودشون از اطراف و اکناف عالم میرسونن. فرمود به دو روش میان، بعضیا به سرعت تیل عرض میکنند، بعضیا تیل هوا میکنند، از هوا میروند. بعد امام صادق فرمود اونایی که از هوا میرن افضلن، یه مقام بالاتریه. مؤمن به این مقام میرسه. خب این افرادی که قبل ظهور میتونه از رو هوا رد بشه یا از رو زمین رد بشه، به سرعت خودشو به یه ساعت، نیم ساعت، پنج دقیقه، نمیدونم به چند دقیقه خودشو به مکه برسونه، این کجا بزرگ شده؟ ببخشید این تو کدوم دنیا بوده؟ همین دنیا. کدوم کره زمین بوده؟ همین کره زمین. امامزاده بوده؟ حضرت ابوالفضل بوده؟ حضرت علی اکبر بوده؟ نه. چی بوده این؟ یه چیزی یه دفعه آسمان شکافته شده این افتاده پایین 313 نفر؟ نه، همینجا بزرگ شده، در همین عصر غیبت تربیت شده و به این مقامات رسیده، مثل بقیه بوده، ولی او همت و قوتش زیاد بوده. به تعبیر امیرالمومنین صائن سریع و نجا، فرمود مؤمنین دو دستن، یه دسته صائن سریع و نجا، هم اهل سعی و تلاش و جدیت، هم سریعه این نجات پیدا میکنه. اینا اونایی هستن که فرمود لا تصیبه احوال دنیا ولا احوال الاخره، وحشت های دنیا و وحشت های آخرت اصلا به این اصابت نمی کنه، اصلا این ترس نداره، خیلی مقام بالایی ها. حالا ترس های دنیا میگیم هیچ، دنیا رو حالا فرض میکنیم که مثلا از فوت بچه و از ضرر مالی و از چنین و چنان و هر آبرو و ایناش بخواد به خطر بیفته، به ظلم، به زندان بیفته، هر بلایی سرش بیاد، میگیم دنیا اصلا کوچکه، هیچ. بعضیا ممکنه برسن جایی که براش مهم نباشه، اما احوال آخرت با هی دو چشم، احوال یعنی هول، وحشت های آخرت کوچک نیست، خیلی سنگینه. فرمود یه مؤمنی هستن لا تصیبه احوال دنیا ولا احوال الاخره، اصلا وحشت های آخرت اینو نمیگیره، وحشت نداره اصلا، اینقدر این قویه. این کدوم مؤمنینن؟ ما هستیم. این خیلی مهمه. پس کسی سوال پرش پیش نده وقتی آقا ما چرا باید بدونیم که مؤمن به این مقام میرسه یا نمیرسه. آقا شما راه افتادی رفتی زیارت اربعین یا زیارت امام رضا یا هر زیارتی، باید بدانیم که یک افرادی هم میان این زیارت صدها برابر ما اصلا پیشرفت میکنن، اصلا زیارت اونها با زیارت ما قابل مقایسه نیست. کجا اینو بفهمیم؟ کجا اینو درس بگیریم؟ تو روایات فضائل زیارت، تو فضائل زیارت اینا رو بیان کردن. ولی اگه اینها رو ندانیم، میریم زیارت خوشحال و خرم، میریم خوشحال و خرم هم برمیگردیم، در حالی که این غلطه. ما فقط نباید خوشحال باشیم، ما باید ناراحت هم باشیم، چون میدونیم با همین زیارت اربعینی که رفتم، همین نجف تا کربلایی که پیاده رفتم، مثال میزنم، یا حضرت رضا یا سایر زیارت ها در وقت های مناسبتی، ما خوشحالیم توفیق زیارت داریم، خیلی هم خوشحالی داره، اما یه ناراحتی هم داریم. ناراحتی چیه؟ محرومیت از مقامات بالاتر زیارت که بغل دستی من به دست آورد، من به دست نیاوردم. نمونه اینکه سفره ای پهن کردن، مثال میزنم، حالا چیکار کنیم؟ من مثالی خوبی به ذهنم نمیاد، بلد نیستم مثال خوب بزنم، ولی مثلا فرض کن یه سفره خیلی رنگینی پهن کردن، حالا یه کسی میاد سر اون نون میخوره، یه کسی آب میخوره، یه کسی شیر برنجشو میخوره، یه کسی برنجشو میخوره، یه کسی کرشو میخوره، یه کسی شیشلیکشو میخوره، کبابشو میخوره، چنین همه از سر سفره بهره میبرن، همه هم خوشم میگه آسیر شدم، اونی هم نونو کره خورد میگه سیر شدم، نونو پنیرم میگه سیر شدم، گردو هم خورد میگه سیر شدم، کباب خورد اونم میگه سیر شدم، همه هم خوشحال برمیگردن. اما اون فردی که نون خالی خورد یا نون خوش خورد و سیر شد، مثال میزنم ها، اگه فکر بکنه که آقا چه غذاهایی رو از دست دادم، من میتونستم یه غذا بخورم تا آخر اون گرسنه نشم، مثلا فرض بکنید همچین سفره ای، میگه ما رفتیم فقط یه وعده غذا رو برداشتیم. خب خیلی انسان فرق میکنه حالتش. انسان بره زیارت، خدای نکرده شیطان نیاره برای انسان، مثلا انسان با غرور برگرده، با عجب برگرده، من رفتم زیارت، من نماز شب خوندم، من انفاق کردم، من فلان خیریه رو چیکار کردم، فلان مثلا امثال اینجور امور. چرا این اتفاقات برای ما میفته؟ چرا عجب میاد؟ چرا تکبر و غرور منیت میاد؟ چرا نفس ما برای ما خیلی بزرگ میشه، اعمال ما برای ما خیلی بزرگ جلوه میکند؟ به خاطر اینکه خبر نداریم که مؤمنینی هستند در همین عالم مثل خود ما، هزاران برابر ما از همین اعمال بهره برداری میکنن. خبر ندارم، مقامات مؤمن رو نمیشناسم، مقامات امام رو نمیشناسم، حالا کجا بشناسم؟ یه جایش همین روایت فضائل زیارته، حالا بعضیشو میخونیم انشاءالله. میدونید که خداوند تبارک و تعالی در وجود همه انسان ها قابلیت هایی گذاشته، مثلا قابلیت، یکی از قابلیت های انسان اینه که مثلا پروفسور فیزیک بشه. اول بچه به دنیا میاد که فیزیک بلد نیست، اما این قابلیت درش هست. یه هسته درش قابلیت هست مثلا بشه درخت هلو، مثلا هسته که هنوز هلویی توش وجود نداره، باید بذارید داخل خاک، نمیدونم عملیات شیمیایی روش انجام بشه، آب و فلان و فلان فلان، رشد کنه سالها، مثلا 3-4 سال 2-3 سال تا بشه درخت هلو میوه بده. اون میوه‌ای که ازش درآمد در سال اول و دوم میوه خوب، در استعداد این هسته بود، در قوه این هسته بود، اما در فعلیتش چی نبود که اون هسته، که فعلیتش بالفعل که هلو نبود که. اون بچه به دنیا میاد، میتونه دانشمند بشه، میتونه کمککار به بشر بشه، میتواند در 10 رشته دکترا بگیره، میتونه نخبه بشه، نابغه بشه، چنین بشه، چنان بشه. در قابلیتش هست یا نیست؟ بله. اما کسی این بچه به دنیا میاد میگه جناب دانشمند، بله سلام علیکم، من به پای شما بلند شم، احترام کنم، بچه 2 ساله آمده، همه به پاش بلند شن. چرا؟ چون آقا دانشمنده. کجا دانشمنده؟ خدا در قابلیتش قرار داده. خب در قابلیت قرار داده، به فعلیت که نرسیده، چه احترامی بکنم من بهش؟ نه شما از بزرگترین علمای دین هستین، تمام مکتب تشیع مدیون شما بچه دو ساله، به پاش بلند شیم احترام کنین، دستش هم ببوسیم. چرا این کارو میکنیم؟ میگه به خاطر اینکه این تمام جهان تشیع بهش مدیونن. چرا مدیونن؟ میگه چون خدا در قابلیتش قرار داده. میگه آقا خدا در قابلیتش قرار داده، این هر وقت بالفعل کرد بعد جلو پاش باید بلند شی، هر وقت به فعلیت رسید، به ظهور رسید، باید جلو پاش بلند شی. هر وقت که به ظهور نرسونده که افتخار بشر، ارزش، اهمیت، دین، تمام اینها، تشویق های خدا به کسی خور. آقا من خدا مؤمن را خیلی دوست دارم. کدوم مؤمن؟ مؤمنی که در قابلیتش ایمان هست یا به فعلیت رسونده؟ به فعلیت باید برسونه. در قابلیت که کسی پاداش نمیبره که. بهشت میگن آقا پاداش چیه؟ پاداش بهایه، یعنی ارزش، قیمت، باید پولو بدی، عملو انجام بدی تا بهش بهت بدن. قابلیت بهشتی شدن در من هست، پس خدای منو ببر بهش. خب قابلیت بهشتی شدن در شمرم هست. قابلیتش که بود که مجبور نبود که جهنمی بشه، قابلیتش بود تا آخرین لحظه هم قابلیت درش بود، تا قبل اینکه جان به حلقومش برسه قابلیت توبه درش بود. بود یا نبود؟ پس خدا ببرش بهش چون قابلیت بهش دادم. خدا میگه من قابلیت دادم، ولی قابلیت ملاک پاداش دادن نیست، ملاک عذابم نیست. قابلیت داشت حر ابن یزید ریاهی، قابلیت داشت دشمن امام حسین بشه، ببرش جهنم. چون قابلیت داشت، نه قابلیت داشت، بالفعلش که نکرد، به فعلیت که نرسوند. بعد خداوند قابلیت قرار داده، به تعبیر روایات عقل و جهل، قابلیت داده من عقلم کامل بشه، قابلیت داده جهلم کامل بشه. به تعبیری علیین و سجین، قابلیت داده من کامل علیینی بشم، قابلیت داده من کامل سجینی بشم. قابلیت داره تا اسفل سافلین برم پایین، قابلیت داده تا اعلی علیین برم بالا، کروبی بشم، علیینی بشم یا سجینی بشم. به درک، یعنی درک ها در مقابل درجه میگن درکه هست، یعنی پله رو وقتی میای پایین عرب اسم همونو میذاره درکه، همونو میری بالا میگه درجه، درکات جهنم به سمت پایین. خب خدا الان منو کجا ببره؟ ببره اعلی علیین، قابلیتشو به من داده، یا ببره اسفل سافلین؟ هیچ کدام. چقدر بالفعل کردی؟ تو شاید رفتی در به سمت اعلی علیین ولی دو پله. خب اعلی علیین نمیبرن، میبرن درجه دو. شاید رفت یک کسی دشمنان اهل بیت میره به سمت پایین، اما تا نهایتش که نمیره پایین، به اندازه ای که بالفعل خبیث شد میبرنش پایین. پس قابلیت نور و ظلمت داده، عقل و جهل داده، علیینی و سجینی شدن خدا قابلیت رو داده. حالا برای اینکه این قابلیت تبدیل به فعلیت بشه، خداوند اسباب فرستاده. یه اسبابی هست که انسان در مواجهه با اون اسباب قابلیت رو تبدیل به فعلیت میکنه. اعظم اون اسباب چی هستن آقایون؟ انبیان، ائمه علیهم السلام. انبیا اون سبب اعظمی هستند که در مواجهه با ما میتونن ما رو چیکار کنن؟ علیینی کنن، بالا ببرن، و میخوانم بالا ببرن. ولی اگه کسی مقابله کنه سجینی میشه، میره پایین. کسی برابری کنه میره پایین. اهل بیت نمیان کسی رو جهنمی کنن، اما میان به وسیله دعوتهاشون، رفتارشون، کردارشون، کارهاشون فضایی رو مهیا میکنن که اگر کسی میخواهد سجینی بشود بتواند بشود. امیرالمومنین میاد کارهایی میکنه، رفتارهای درست انجام میده، انجامم میده حضرت برای اینکه بقیه رو بگیره ببره بالا. اما با انجام این کارها افرادی اگرم میخوان برن جهنم میتونن برن، برابری میکنه میره جهنم، میره پایین، میره پایین، میره پایین، میشه معاویه لعنت الله علیه. اعظم اسباب اهل بیت، خود شخص اهل بیت و دستورات اهل بیت و کارهایی که فرمودن. نماز، نماز سببه. میتونه انسان در مقابل نماز بگه نوکرتم، مخلصتم، چاکرتم، نماز اول وقت میخونم، به احترامت میکنم، وضو رو به موقع میگیرم، تو انتظار و صلات دارم، تعقیبات دارم، چنین دارم، چنان دارم، بهت احترام میذارم. نماز سبب برای اینکه ایمان در من به فعلیت برسه، از قابلیت بیاد بیرون. اون قابلیت به درد نمیخوره، قابلیت کاری نمیکنه. باید قابلیت رو بیاری بالفعل کنی. چجوری؟ به وسیله نحوه مواجهت با نماز، نحوه مواجهت با امیرالمومنین، نحوه مواجهت با این برادر دینیت. تبسم کنی بهش یا اخم کنی، کارشو راه بندازی یا پیش تو کارش بندازی. قابلیت تبدیل به فعلیت میشود اینطوری، و ملاک در این فعلیت هاست. حالا اون نکته که میخوام بگیم، یه خوردم پیرامونش صحبت کنیم انشالله که شما خسته نشدید. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی، نه شما خیلی بنده رو میشناسید، عادت به این نوع صحبت کردن بالاخره خراب و پراکنده بنده دارید، نه من خیلی حضرات رو میشناسم که بتونم ارتباط بالاخره برقرار. باید همدیگر رو بالاخره تحمل کنیم تو این یک ساعته. انشالله ما سعی میکنیم، وقت شما سعی میکنیم انشالله تلف نشه. یعنی نکته مهمیه این نکته ای که بیان میکنم، چون یه جلسه ای صحبت کردن خیلی سخته، خیلی سخته. یه وقت 4 جلسه 5 جلسه است، خب تکمیل این جلسه فردا میشه، پس فردا میشه با هم انس میگیریم. ولی در یک جلسه، در یک ساعت 45 دقیقه یه مطلبی که بنده اگر در راه برگشت به منزل خودم نرسیدم، بنده خودمو فکر میکنم اگر منو گذاشتن امشب یا فردا توی قبر، من بتونم پیش امام زمان علیه السلام بگم آقا من اون چی که توی 15 20 سال طلبگی یاد گرفتم، دیگه بهترین مطلبی که فکر کردم به درد میخوره برای خودم و این بود، اینو من بتونم جواب بدم. نه اینکه مردم بگن خیلی خوب صحبت کرد، نه اون نه، من بگم من این صحبت مهمترین صحبتی بود که بلد بودم، ارزشمندترین، به درد بخورترین، قاعده ای ترین، زیربنایی ترین مطلب این بود که در با توجه به شرایط زمان و مکان اینو من یاد داشتم بگم، من پیش خدا شرمنده نشم. برام یه جلسه است دیگه. حالا ما فکر کردیم که انشالله این موضوع اگر گفته بشه و مطلبش منتقل بشه، خلاصش هم حالا براتون عرض میکنم که سیر بحث از دستتون خارج نشه. این بحث خیلی بحث مفیدیه و یک بابیه ها، یک مطلب نیست، یک بابی از مطلب، یعنی ذهن انسان به روی ابواب مختلف باز میشه. دو تا نکته از اول منبر تا اینجا گفتیم، دو تا نکته گفتیم. نکته اولی که بیان کردیم، گفتیم روایات فضائل زیارات اهل بیت را به دید تعلیم و تعلم بخوانیم، هم یعنی به این دید هم بخوانیم. این نکته اول بود. چرا به این دید بخوانیم؟ گفتیم چون درش ابواب مختلف معارفه، فقط بحث فضیلت زیارت نیست، توحید هست، رجعت هست، عالم زر هست، فضائل مؤمن هست، فضائل اهل بیت هست، ولایت هست، اسماء الله هست، مسائل مختلف، خیلی اسرار، واقعا اسرار رو اهل بیت در ضمن روایت فضائل زیارت گفتن. بحث خوف و رجا رو به بهترین وجه در بحث فضائل زیارت بیان شده. وقت نیست من نمونه هاشو خیلی هاشو بیان کنم. این نکته اول بود. نکته دوم که داریم میگیم که تقریبا داره تمام میشه که وارد بحث بشیم، نکته دوم این بود که ارزش در فعلیت است نه قابلیت. داریم اینو توضیح میدیم. خیلی مطلب پیچیده و بیان بنده ضعیفه، ولی کل مطلب تا اینجا این بود. یه مسجدی رفتیم منبر در مشهد، همین دهه جلسه اولش همینطور مثل شما جلسه اول بود. خب نه اونا ما رو میشناختن، بالاخره شناسایی نبود در کار. بعدش من یه ساعتی توضیح دادم، 45 دقیقه یک موضوع رو مطلب کردم. مطلب بعد اومدم پایین، آقای سن بالای حدود 70 سال ایشون اومد جلو، اینا رو دارم میگم خستگیتون در بشه، اومد جلو زمین تشکر کرد و مثلا گفت من پسرم طلبه هست و گفت مثلا من از شما هم، یعنی شما رو دوست دارم، فکر نکنم اومدم اذیت کنم یا نقد بیجا بکنم و اینها. بعد گفتش که ولی میخوام یک تذکری به شما بدم. گفتم بفرمایید، خدا خیرتون، چی بهتر از تذکر؟ ایشون گفتش که یک ساعت صحبت کردی، یک جمله بیشتر نمیخواستی بگی. جملت این بود، میخواستی بگی در دین به رأی و نظر شخصی حرف نزنیم، درسته؟ گفتم بله درسته. گفت یک ساعت وقت ما رو گرفتی، از اول همینو میگفتی میامدی پایین. ایشون دیگه من تبسم میکردم، گفتم فرمایش شما از یک جهتی که کاملا درسته، که من خب میدونم خودم نه منبریم نه قوه بیانی دارم، ایناش همه درست و خب نقص و خطا حتما هست، حتما هست، و از تذکر شما ممنونم، ولی واقعیتش اینه که اینجوری که شما میفرمایید اگر باشه قرآن هم دیگه 6600 مثلا 60 آیه لازم نداره. آقا خدا رو ایمان بیارید و تقول الله، تموم تموم دیگه. مثلا این همه آیه و بعد این همه آیات، خیلی آیات تکراریه، یا این همه خطبه های امیرالمومنین اهل بیت. گفتم که ما نیاز داریم، مطلب یک مطلبه، کل مطلب دین یک مطلبه، لا اله الا الله، تمام. این کل دین، کل دین تو همینه، نفی همه اله ها، اثبات الله، درش نبوت هست، درش ولایت هست، درش همه چی، در همین لا اله الا الله. ولی ما چون ناقص هستیم نیاز داریم به توضیح و تفصیل و تفسیر و توضیح و اینا. حالا بالاخره ما این همه داریم سر شما رو در میاریم. تا اینجا این 20 دقیقه صحبت کردیم، مثلا این دو نکته بوده، ملاک در قابلیت نیست، در فعلیت. این نکته دوم خیلی سازنده است برای همه ما، یعنی به ادعا نیست. من مرجع تقلیدم؟ نه. من میتوانم مرجع تقلید بشوم ولی هستم؟ نه. چون نیستی نمیتوانی آثار مرجع تقلید رو طلب کنی، از خدا نمیتونی طلب کنی. من خیلی اصحاب سید الشهدا رو دوست دارم. خلاص، هستی جز اصحاب سید الشهدا؟ نه. نمیتوانی طلب کنی امام حسین مثل اصحابش با تو برخورد کنی؟ نمیتونی، چون در قابلیت تو، در فعلیتت نیست. ملاک برخورد خدا و ائمه با افراد، حالا با همه انسان ها، ما در دایره مؤمنین الان صحبتمون، میزان فعلیتته. بله اگر مانعی در کار اون بحث دیگه ایه. آقا من دوست دارم واقعا صدقه بدم ولی پول ندارم، ولی اگر داشته باشم واقعا میدم، ندارم، این خدا پاداشو میده. این چون فعلیته، این قابلیت نیست، این نیت صادقه، مانعی در کار هست. من واقعا دوست دارم برم کربلا، واقعا اربعین دوست داشتم با همه این گرما و سختی و فلان برم، مانعی در کار بود نتونستم برم. خدا میمیسه میگه آقا تو ظاهر اربعین حقیقتا، در روایت داره الا حقیقتا، حقیقتا ظاهر حساب میشی، ولی مانع داشتی نمیتونستی بری. ولی اگه صرفا من دوست دارم، مانع هم نباشه نمیرم، نمیمیسن اسم تو. فعلیت مسئله است. برای تبدیل قابلیت به فعلیت راه وجود داره، یعنی قابلیت هایی در من هست. مثلا من قابلیت دارم، شما هم قابلیت داری. در روایات همین فضائل زیارته، یک افرادی در عالم هستن به نام کروبیین یک عالمی از ملائکه بالاترن. اینا در روایات کروبیین از ملائکه بالاترن. آیا من انسان میتوانم کروبی بشوم؟ بله. کجا حدیث داریم؟ بگردید سرچ کنید، یه جا فقط تو فضائل زیارت امام حسینه. شما میتونی کروبی بشی، ولی کروبی الان در قابلیت تا، تو الان افضل از ملک نیستی. میگن اشرف مخلوقات انسانه، این غلطه. اشرف مخلوقات انسان نیست، اشرف مخلوقات انسانیه که اون اشرفیت رو به فعلیت رسانده. نه هر انسانی اشرف مخلوقاته، اینطوری نیست. کجا انسان، این همه انسان جنایتکار، قاتل، ظالم، اینا همه اشرف مخلوقاتن؟ کجا این اشرف مخلوقات؟ اینا که قرآن فرمود از حیوان پسترن، اینا اشرف مخلوقاتن؟ کجا اشرف مخلوقاتن؟ خدا در انسان قابلیتی قرار داده که اشرف مخلوقات بشود، از حیوان بالاتر برود، از گیاه و سنگ و جماد و ملک و جن و اینا بالاتر برود. ولی رفته مگه؟ نه، هر کس بره و به فعلیت برسونه میشه اشرف. لذا اشرف مخلوقات علل اطلاق که واقعا اسم اشرف مخلوقات بر او صدق میکند، فقط و فقط 14 نفرن، حضرات محمد و آل محمد علیهم الصلاه و السلام، صلی الله علیه مجمعین. بعد از اونها انبیان، بعد از اونها مؤمنین کاملین، اونها میشن اشرف. اشرفیت بقیه هم نسبی، اشرف مطلق نیست که، اشرف مطلق فقط 14 نفرن، بقیه به نسبه پایین تر از خودشون اشرفن. با اهل بیت که مقایسه نمیشن که. آقا انسان اشرف مخلوقاته، کی گفته اشرف مخلوقاته؟ چطور زندگی کردی؟ اعتقاداتت چی هست؟ رفتارت چی هست؟ فکرت چی هست؟ تو کدوم تئوری هستی؟ تو کدوم طرز تفکر هستی؟ طرز تفکر اعتقادات غلط باشه اشرف نیستی که. تو ملاک در اون فعلیت هاست. میشه من کروبی بشوم؟ بله. کروبی هستم؟ نه. خدایا میخوام کروبی بشم، میگه راهشو بهت نشون میدم. کجاست؟ زیارت الحسین در روایات. فهمون منظار الحسین سمی فی الارض کروبی، یا کسی بره زیارت امام حسین کروبی می شود. من در قابلیت تو قرار دادم ای انسان، در قابلیتت قرار دادم که به لقاء من برسی، به لقاء الله برسی، حالا با همون معنی صحیحی که داره، نظر به وجه من کنی. در قابلیت من هست خدایا؟ بله. الان دارم به تو نگاه میکنم، بهره و ثوابشو میبرم؟ نه. خب چجوری به فعلیت برسونم؟ منظار الحسین کان که من زار الله فوق عرشه. زیارت امام حسین سبب تبدیل قابلیت به فعلیت. این بحثم اینه خلاصش. برای تبدیل قابلیت به فعلیت اسبابی وجود دارد. میخوام از طبقه همکف، یه برج 40 طبقه، میخوام برم طبقه 40. اسبابی وجود داره. پله یک سبب، یک سبب دیگه پله های استراری آهنی ها، این هم یه سبب. یه سبب دیگه آسانسوره، یه سبب دیگه بالابره، یه سبب دیگه نردبونه مثلا، یه سبب دیگه هلیکوپتره، یه سبب دیگه، یه سبب دیگه. کدوم سبب از همه قوی تر؟ اسباب مختلفه. نماز سبب است برای تبدیل قابلیت به فعلیت. نماز که آدم میخونه یه سری از قابلیت‌ها بالفعل میشه، روزه که میگیره بالفعل میشه، صدقه میده بالفعل میشه، ایثار فداکاری میکنه، هر عملی به اندازه خودش یه چیزی از درون ما میکشه بیرون. گناه هم همینه ها، گناه هم خدای نکرده اون قابلیت‌های شر رو بالفعل میکنه، ولی من قابلیت دارم نعوذ بالله مثلا یک گناهکار و یک چیه خیلی فاسد فاجر شروری بشم. هستم الان؟ نه، ولی قابلیتش هست. چجوری میشه این قابلیت بالفعل بشه؟ خب اکی شروع کن، اول مال اینو بخور، پشت سر اون حرف بزن، به نامحرم بیه چی کن، مؤید نباش، موسیقی گوش بده، نماز نخون، نمیدونم سر راه مردم تو خیابون برو بی جهت، برای اینکه لذت ببری شیشه بپاش که ماشینا خراب بشه بعد تو بخندی، هی شرارت کن شرارت کن، هی بالفعل میشه، هی اون جهل میاد بیرون، هی میاد بیرون. اولش قابلیت بود، اول من شرور نبودم، چطور شرور شدم؟ اسم شر بر من صادق الان، چطور این اتفاق افتاد؟ همینطور تو خونه خواب بودم شدم شرور؟ نه. از خونه بیرون نیامده بودم هیچ کار نکردم شدم شرور؟ نه. آمدم به مقتضای اون اسبابی که سبب میشود جهل و ظلمت بیاد در بیرون بر من صدق بکنه، به فعلیت برسه، به اون اسباب عمل کردم شد بالفعل. اسباب تبدیل جهل از قابلیت به فعلیت، استخراج جهل از درون من به برون من، اسبابی داره. یه اسبابی کمه، مثلا میگه آقا، مثلا میگم، مثال میزنم ها، یه دونه قند بدزدی از خونه مردم، مثلا میدونید در احکام مهمانی هست، میگن آقا خوردن حلال، بردن حرامی، حکم شرعیه. مهمانی آمده طرف، آقا مهمانی آمده طرف جیبش هم پر میکنه میبره، سفره پهن میشه، آقا حالا یه دونه سیبم ببریم، مثلا خونه نداریم یه سیبم بذاریم، آقا حق نداری ببری، اسم این دزدیه. اما این دزدی با اونی که توی مثلا فلان بانک میلیاردها تومان پول میدزده، این دزدی با اون یکیه؟ یکی نیست که. یک کسی کلا یه دونه پراید داره، داره باش کار میکنه، اسنپ، تمام زندگیش داره از تو این در میره، شبانه روزی 10 ساعت کار میکنه که بتونه روزی 1 تومن 1500 در بیاره، زندگیشو بچرخونه ها. طرف میاد ماشین اینو میدزده، پراید اینو میدزده که اون کامپیوترشو برداره و کجاشو برداره و فلان اینا میدزده. بعد چه اتفاقی میفته؟ این با خاک یکسان میشه. من آمدم منزل شما یه دونه سیب برداشتم، خلاف شرع دزدی، حق نداشتم، شما گذاشتی من بخورم، نذاشتی من ببرم، مگه حالا اینقدر صمیمی باشیم؟ بس دیگه، بهش میگن اذن فحوا. یه وقتی بین افراد اذن فحواه، مثلا فهمیدن شما میری منزل خواهرت یا برادرت یا پدر و مادرت، اذن فحوا داری، میتونی بدون اجازهش بری سر یخچال برداری بخوری، اذن فحوا، یعنی میدانی که او راضی است، شکی نداری، هیچ دوئیتی بین شما نیست، این حساب دیگه. ولی نه، من اومدم مهمانی عادی، اجازه دارم سبزی بردارم ببرم؟ نه. اجازه نون ببرم؟ نه. هیچ چی حق نداری فقط حق داری بخوری. خب حالا من برداشتم بردم، خلاف شرع، یه درجه نازله ای از دزدیه، یه دزدی کوچیکیه، این یه سببیه، این داره راه باز میشه، یه سببیه برای تبدیل. من دزد نبودم و دزدم نیستم، اما میتوانم دزد بشوم، درسته یا نه؟ میتونم. چجوری این دزدی از قابلیت من به فعلیت من میاد؟ از دزدی کوچیک شروع میشه. میگن تخم مرغ دزد چی میشه؟ آها، هی میره بالا، هی میره. کم کم یک ماه، دو ماه، یک سال گذشت، بله آقا دزده، این دیگه دزده. اسباب استخراج قابلیت به فعلیت متفاوت است، یه سبب کوچکه، یه سبب بزرگه. حالا اگه طرف قند دزدی نکرد و نون دزدی نکرد و تخم مرغ دزدی نکرد، یه دفعه از اول رفت یک بانک زد، این دزدی خیلی سنگینه، این با اون مساوی نیست، کم کم نیست، یه دفعه میکشه بیرون. در خیرات هم همینه، یه وقت نمازه، یه وقت نماز جماعته، یه وقت نماز در حرم پشت سر عالم شهر، در مسجد جامع، نمازها هم حتی متفاوته، روزه با نماز باز متفاوته، روزه ها با هم متفاوته، برای استخراج قابلیت روزه ها با هم متفاوته، نمازها با هم متفاوت، خود این روزه و نماز با هم متفاوت، اینا باز با حج متفاوتن، حج ها با هم متفاوته، حج و عمره با هم متفاوته، هر کدوم به یه اندازه‌ای از تو استخراج میکنن. لذا دین فرموده روزه رو بگیر، نماز هم بخون، حج هم برو، صدقه هم بده، این کارم بکن، اون کار، چون هر کدوم اینا یه کاری انجام میده و یه زوری داره، یه قوتی داره. یک سری اسباب از خلاصه بحث سر شما رو درد نگیرم آقایون، یک سری از اسباب هست، سبب الاسبابه، خیلی قویه، مثل اکسیره. یعنی یک دفعه میتواند تمام قابلیت‌های شما رو بالفعل کنه. اصلش یک جمله است: محبت اهل بیت علیهم السلام. اون اکسیر اصلیه. کسی فریفته اهل بیت بشه، شیفته پیغمبر بشه. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. یک چیز فقط میخوام از شما، مودت. عاشق اهل بیت من بشید. این سبب اصلیه. یعنی یک اکسیر معجون عجیب و غریبی است. اصلا نماز یک ذره از محبت اهل بیت، روزه ذره از محبت اهل بیت. کسی که توسل داره به امامش، عاشق امامشه. حالا چطور حاصل میشه؟ بحث دیگه. یا این محبت چطور حاصل میشه؟ ذکر فضائل و مناقب اهل بیت باز از اسباب مهمه به فعلیت رسیدن محبته. ذکر محبوب باشه، اسم امام زمان تو خونه آدم باشه، اسم امیرالمومنین باشه، آدم بشنوه فضائل اهل بیت رو، مقامات اهل بیت رو بشنوه، احادیث اهل بیت رو بخونه، با دوستان خوب اهل بیت رفت و آمد کنه، با اونهایی که اونها عاشق اهل بیت هستند رفت و آمد کنه، ببینه یک آدم عاشق چجوریه رفتارش. این کم کم علاقه من میشه. حالا اسباب شما کار نداریم، چطور محبت در انسان ایجاد میشه و ازدیاد پیدا میکنه. خود محبت اون اکسیر اصلی کل عباداته. از همه عبادات تأثیرش بیشتره. حتی در روایات داریم اگه یهودی باشه، یهودی اصلا مسلمان هم نشده، جهنم هم خواهد رفت. از این بالاتر دیگه جهنم میره. یعنی حجت برش تو دنیا تمام شده که اسلام حقه، ولی نپذیرفته، این باید بره جهنم دیگه، تمام کارش. ولی محبت اهل بیت هم داره، امیرالمومنین هم دوست داره. فرمودین تخفیف عذاب داره. تو بعضی از روایات داره تو جهنم میره در یه جایی، ولی از آتش بهش نمیرسه، مثلا گرسنگی میکشه ولی عذاب. یعنی محبت اهل بیت اثر داره حتی برای کسی که جهنم بر او به صورت خلود نوشته شده. باز محبت اهل بیت اثر داره، اصلش محبته. این محبت خودشو در یک اعمالی نشون میده. یکی از اون اعمال بزرگ زیارت امام حسینه. دو مرتبه تکرار میکنم، برای استخراج قابلیت به فعلیت اسبابی وجود داره. اسباب مختلفن با هم. اعظم اسباب محبت است. ظهور محبت در اعظم افعال زیارت امام حسین و زیارت اهل بیته. یعنی زیارت اهل بیت یک سبب بسیار قوی، یک اکسیر بسیار قوی، یک کیمیای بسیار قوی است. به سرعت سنگو به طلا تبدیل میکنه. در قابلیت سنگ طلا شدن هست دا. امروز که علم شیمی بهش رسیده، فیزیک بهش رسیده، علوم روز بهش رسیده، مخصوصا متکفلش بحث شیمیه. سنگ میشه تبدیل به طلا بشه. او عناصر البته اختلاف بین خودشونا، ولی عده قائلن قول درست هم همینه، دین ما همینه تایید میکنه. مس میتواند روی بشود، روی میتواند آهن بشود، آهن میشود طلا بشود. تا بعد گفتم بعضی دانشمندا قبول ندارن هنوز، ولی این درسته. بعضی دیگه قبول دارن، تو هم دانشمندای روز، خارجی‌ها و هم کسایی کاری به دین ندارن. دین ما هم به صراحت روایات داریم، سنگ میشه طلا بشه، در قابلیتش هست. چه کار کنیم طلا بشه؟ میگه آقا باید مثلا بذاریش، یه راه طولانی داره، باید بذاری داخل زمین، این میلیون سال برش بگذره، مثلا این تبدیل میشه کم کم از طلا مثلا به فلان. این یه راهشه. اوه طول میکشه، خیلی زمان میبره. راه سریع ترین راه میانبر باشه با سرعت. میگه بله آقا، مثلا میگم، مثال میزنم، عصای حضرت موسی رو بزن بهش طلا میشه. این راه میان برش. اون عصای حضرت موسی که میزنی به سنگ، به تعبیر قرآن فنفجرت من حسنت عشرت عینا، 12 چشم جاری میشه، میزنه به رود نیل، باز میشه، خوش میشه، راه باز میشه، داخل آب پنجره باز میشه. از این طرف رد میشدن همو میدیدن. آب که باز شد، دو تا لایه باز شد، یه عده از این جاده رفتن، یه عده از این راه. پا هم خیس نمیشد، خشک، زمین هم خوش، این کامل آب کشیده شد کنار زمین خوش. بعد این موج که آمده بود بالا، این طرفی ها از داخل این پنجره خالی بود، همو میدیدن. یه چیز مثل همین فیلم هایی که فیلم هالیوودی میسازن، بلا تشبیه، فقط برای که تصویرش بیاد تو ذهن. عصای حضرت موسی همه کار میکنه. این عصا از بهشت آمده بود، چوب بادام تلخ بوده مال در بهشت، اصلش از اونجا آمده. در روایت داره امیرالمومنین فرمود این عصا رو من به موسی دادم، اصلش مال حضرت امیره، چون بهش مال امیرالمومنین، اون درختی که در بهش بوده. بگذاریم، این عصا اکسیره. اون عصایی که در بین عبادات، عصایی که سنگ و طلا میکنه، زیارت امام حسین و زیارت اهل بیته. روایاتی داره قوقا. البته ما چقدر از زیارت بهره میبریم باز بحث دیگری است. من میرم زیارت مثلا ساک بغل دستی اصلا کاری ندارم. برو آقا ساک تو خودت بردار تو دلم ها. برو آقا به من چی؟ من خودم بتونم بار خودم رو بکشم خیلی چی؟ بی اهمیتی به افراد. این ظاهر امام حسینه. تو اگه میخوای امام حسین بهت توجه کنه باید به این توجه کنی، بغل دستی تو هواش داشته باشی. نه یه جوری تنظیم کنم برم که بار اینا نیفته رو دوش من، از اون مسیر دیگه برم، از این راهی، از این کارهایی که بنده خودم در درونم هست دارم زبان خودم رو میگم. به شما جسارتی ندارم. من میرم زیارت، چقدر بهره میبرم. میرم زیارت ولی دنبال فقط زری هم، اصلا ارتباطی، حالی، گریه ای، سلامی به سید الشهدا. تازه هنوز گیرم که آیا امام حسین حاجت منو میده یا من بگم آقا شما از خدا بخوا خدا بده. هنوز نمیدونم امام حسین قدرت داره حاجت منو بده یا نده. پیش رئیس بانک میرم میگم آقا تو وام بده به من. پیش امام حسین نه، تو از خدا بخوا خدا بره من پول برسون از طریق رئیس بانک برسه. خودت نداری ها چیزی. هنوز تو ایناش مثلا گیر هستم. نمیدونم امام حسین خودش قدرت داره مریض شفا بده بالاخره یا نداره. حضرت مسیح بود فقط مرده زنده میکرد، حضرت مسیح بود فقط میتونست کور مادرزاد شفا بده. حالا به امام حسین که میرسه میرم موندم که آقا خودش میتونه مشکل من حل کنه یا نمیتونه. من باید بخوام تو از خدا بخوا خدا بده. بعد خدا میاد مستقیم مثلا در خونه ما میاد در میزنه مریض منو شفا بده. هنوز وقتی نمیدانم خب من از این زیارت میخوام چقدر بهره ببرم. اون بحث دیگری است. یک کوزه ای رو ممکنه که خمره ای رو دربش رو محکم بکنن بندازن تو اقیانوس، یک قطره آب داخلش نمیره. بحث دیگه‌ایه. خدا لعنت کنه صدام و اون طرفدارانش در انتفاضه شعبانی و اینا آمدن داخل حرم امام حسین هم شدن. بهره بردن؟ این همه داره کسی کنار قبر امام حسین هم فقط فرمود کنار قبر سیدالشهدا بنشینی، یعنی باشی، هیچ کار نکنی، ذکر نگی، فکر نکنی، هیچی تسبیح دستت نیست به چرخونی، نماز نخوندی زیاد، فقط همین که داری نفس میکشی و هستی برای سبحان الله دارن میمیسن، همین که هستی، فقط هستی. تازه نه برای حرم امام حسین، اون که جدا، برای مسجد کوفه داره روایت متعدد داره. در مسجد کوفه نفس حضور عبادته، ولو نماز نخونی، ذکر نگی، نصوص فرمایشات اهل بیت و فتاوی فقهاست. حرم سیدالشهدا که افضله، حرم امام رضا که افضله، خود حرم امیرالمومنین افضله. نفس حضورت ثوابه، برکته. خب صدام هم مثلا رفت، حالا نمیدونم خودش رفت یا اون دامادش بود، کی بود، خدا هر دوشون رو لعنت کنه، این همه شیعیان اذیت کردن. اون رفت داخل حرم امام حسین هم رفت، بهره برد، سبحان الله براش میوشتن اینجا آمدی. نه، این کوزه خمره درشو بسته، خودش بسته محکم. ببر بذار اصلا. آقا پشت سر پیغمبر اکرم جلسه حال خصوصی میشه نام برد، خدا لعنتش کنه ابوبکر رو. بعد اینا من ضبط حذف میکنم از توی فایل صوتی میگم حذف کنه که پخش نشه. خدا لعنتش کنه. امام باقر علیه السلام فرمود ابوبکر پشت سر پیغمبر نماز میخواند و صنم معلق فی عنقه، زیر لباسش بت آویزون بود و کان سجوده له، نیت میکرد سجده بر این بکنه. پشت سر پیغمبر آمده، پشت سر افضل مخلوقات داره نماز میخونه. میدونی نماز میتونه تو رو به کجا برسونه؟ نماز پشت سر پیغمبر میدونی چه کار میتونه بکنه؟ صدای پیغمبر رو داری میشنوی، عبادت پیغمبر، وصل به عبادت پیغمبری مستقیم، هم نگاه داری میکنی به پشت سر مبارک پیغمبر، خودش بالاترین عبادته. هم موهای پشت سر پیغمبر داری نگاه میکنی، بزرگترین عبادته. بعد تو آمدی اینجا ولی خب سنم بوت اینجا آویزونه، اصلا کاری به پیغمبر نده. کنار پیغمبرم هست بهره میبره؟ نه. چرا؟ چون خودش نمیخواد. حالا یک کسی نه، یک کم بهره میبره، کم 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 تا خیلی زیاد. اون بحث دیگه ای که من میرم زیارت چقدر بهره میبرم، چقدر برای من خیرات دارد. اما ائمه ما فرمودند، ائمه ما فرمودن در زیارت امام حسین میتوان به بی نهایت فعلیت رسید. بی نهایت تعبیر حدیثه، تعبیر حدیثه در کامل و زیارت، حدیث صحیح و سنده. حضرت فرمود زیارت این قابلیت در زیارت امام حسین، فرمود در خانه میای بیرون هر قدم برای تو ثواب یک حج می نویسند. هر قدم یک حج. خود حد چقدر فضیلت داره، قابل وصف نیست. می توان با این زیارت این همه بالا رفت، هر قدم یک حج. بعد گفتش که آقا هر قدم یک حج، یعنی تا چند تا مثلا خونه یک کسی از مشهده، خونه یک کسی تهرانه، خونه یک کسی همون کنار حرمه، دو قدم میاد مثلا برای اون کم میمیسن، برای این زیاد. چجوریه داستان؟ حضرت فرمود مالا یحصا، اینقدر عدد حج نه ثواب، اینقدر عدد حج میمیسن که لا یحصی عدده الا الله، غیر خدا کسی نمیدونه چند تا. من یکی گیرم میاد اون بحث دیگه ایه، من یه عمره اصلا برام میمیسن، میام زیارت امام حسین کمترم گیرم میاد، اون بحث دیگری است اصلا. ولی این زیارت قابلیت داره، قابلیت داره این همه قابلیت رو از درون تو استخراج کنه، تو رو به بی‌نهایت وصلت کنه، قابلیت داره. لذا این روایات، نمیدونم وقت من تقریبا اگه تمام هر وقت هست، بله تازه داشتیم گرم میشه دیم آجا، آره ببخشید دیگه. این فضائل زیارت امام حسین علیه السلام این طوره واقعا. این نکته هم یادگاری باشین، کتاب نورالعین که گفتم حتما بگیرید، انشاءالله تهیه کنید و مطالعه بفرمایید، حتما مطالعه کنید، چند دور مطالعه، خسته نشید، همینطور شما رو رشد میده، بالا میبره انشاءالله به عنایت خود سید الشهدا. این روایات زیارت و فضائل زیارت امام حسین جز اسرار دینه، تو خود روایات داره ها. فرمود مثلا اینو نگو الا به کسی که تحمل کنه، واقعا بعضی چیزاش نمیشه روی منبر گفت، یعنی چون انسان افراد نمیشناسه و ضبط هم میشه، مثلا منتشر میشه، آدم نمیدونه بگی نگی چیکار بکنی. واقعا بعضی روایات خیلی سنگینه، خیلی بلنده مفاهیمش، خیلی عمیقه. یعنی چی این عمق و عظمت؟ یعنی چی؟ یعنی این زیارت امام حسین اون اکسیر و کیمیای اصله، میتواند تمام قابلیت های خیر تو رو همه رو بالفعل کنه، هر چی خدا در تو ظرفیت قرار داده همه رو میتونه به فعلیت برسونه، واقعا تو به اون اوج اعلی الین برسی، حقیقتا میتونه این کارو بکنه. این فضیلت زیارت سید الشهدا. حالا راه دوره، اصلا اینا برای خدا مسئله نیست، از راه دور قص کن برو بالا پشت بام سلام بده، نمیتونی بری مانع دنیا، مانع اشکال نداره، همون کاری که از دستت برمیاد انجام بده. یکی از ابواب بزرگ روایات اینه که نمیتونی بری، کس دیگه رو بفرست بره، پول بده یکی دیگه بره، اون میره برای تو هم میمیسه، برای جفتتون زیارت میمیسن. بالاخره حالا این روایات زیادی هست که ای کاش میشد بخونیم. یک حدیثی هم هست خیلی زیبا، حیفم میاد، اینم یادگاری از حضرت صادق علیه السلام برای همه ما، خیلی حدیث زیبایی هست در تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی. راوی میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم آقا فلانی به من خبر داده، یکی از اصحابتون آمده به من گفته که او به شما گفته، به شما گفته که من 19 تا حج رفتم، 19 تا هم عمره رفتم. بعد شما بهش فرمودی اگه یه دونه حج دیگه و یه دونه عمره دیگه به جا بیاری، ثواب یک زیارت امام حسین برات می‌نویسن. این فردی رفته خدمت حضرت صادق، گفته اون زمان گفته 19 حج رفتم 19 عمره رفتم، هم زمان زیادی میبره، هم پول زیادی باید خرج کنه، هم سالهای متعدد، یعنی 20 ساله مثلا هر سال میره حج عمره، زندگیش تعطیل میشه، زن بچه هزار تا مسئله داره دیگه، قبل و بعد داره. فلانی به من آمده گفته که او آمده به شما گفته من 19 تا حج رفتم 19 تا عمره رفتم، شما بهش فرمودی اگه یک حج دیگه و یک عمره دیگه بری، ثواب یه زیارت امام حسین بهت میدن، درسته؟ حضرت فرمود که درسته. بعد حضرت فرمود بگو ببینم، دو تا گزینه جلو راهت میذارم آقای راوی، شما بگو ببینم کدومش برات محبوب تره، ثواب 20 تا حج و 20 تا عمره برات بنویسم، فرض کن من امام صادق علیه السلام همین الان میخوام بنویسم 20 تا حج و 20 تا عمره برات بنویسم، یا حشر با امام حسین برات بنویسم، کدومش محبوب تره برات تو؟ گفتم نه، حشر با سید الشهدا برای من خیلی بالاتر از 20 تا حج و 20 تا عمره. حضرت فرمود فزور ابا عبدالله، پس امام حسین رو زیارت کن، زیارت امام حسین ثواب بالاتری دارد به نام حشر با مع الحسین، حشر با سید الشهدا در زیارت امام حسین. حشر با سید الشهدا یعنی چی؟ یعنی ال الابد معیت با امام حسین، نه معیت هم ارضا، معیت تبعیت، مثل معیت نور با خورشید، نور با قرص خورشید، این همیشه پایین‌تره در عرض امام حسین که نیست که، همیشه ولی همیشه با سید الشهدا، هر چی گیر امام حسین میاد سرریزشو میده به این. حشر با امام حسین اینه، از 20 حج و 20 عمره خیلی بیشتره. لذا امام صادق در کامل الزیارات فرمود اگر زائر بداند، اگر زائر بداند که به واسطه یه دعا، این تعبیر حدیث دارم براتون ترجمه، چون وقت گذشته عربیشونو میخونم ولی هست توی گوشیم یادداشت کردم. حضرت فرمود اگر زائر بداند به واسطه دعای پیغمبر و دعای امیرالمومنین و دعای حضرت زهرا و دعای ما اهل بیت برای این زائر چه انقلابی، این تعبیر حدیثه، چه انقلابی برای او ایجاد میشد. انقلاب یعنی چی؟ با توجه به توضیحی که دادیم، تبدیل قابلیت به فعلیت، یعنی ارزشمند واقعی بشه. چه انقلابی برای او، چه تغییر و تبدلی در وجود او انجام میشود. آرزو میکند ای کاش تمام عمرش کنار قبر سید الشهدا باشه، تکان نخوره، اصلا بیرون نیاد. اینقدر این زیارت موثره. چرا؟ چون ظهور محبت ما به امام حسینه. هر کاری که درش بوی محبت اهل بیت بیاد افضل اعمال علی الاطلاق است. هر کاری، میخواد صلوات باشه، میخواد زیارت از راه دور باشه، از راه نزدیک باشه، صدقه دادن به یه مؤمنی باشه، دستگیری از یک سیدی از دوستان امام حسین باشه، ولی تبلور محبت باشه، ظهور عشق باشه به امام حسین، هر عملی باشه میل به بی‌نهایت میکنه پاداشش و تأثیرش در ما. انشالله خداوند تبارک و تعالی ما رو بر صراط محبت و ولایت اهل بیت علیهم الصلاة و السلام ثابت قدم بدارد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.